زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم و به بررسی سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه شیعه خواهیم پرداخت. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله قرین با موفقیت و پیروزی و سربلندی باشن. انشاءالله در خدمتون هستم.
انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. من خیلی کوتاه یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی که چه گفتیم و به کجا رسیدیم. در مباحث سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله به حوادث سال ششم هجری رسیدیم و حوادثی رو که تا قبل از صلح حدیبیه رخ داده بررسی می‌کردیم. یکی از وقایع مهم در این سال غزوه است که معروف هست به غزوه بنی المصطلق یا مریسی، که بر اساس قول مشهور میان سیره نگاران و مورخان در سال ششم هجری رخ داده. بنی المصطلق تیره‌ای از خزاعه هستند که درباره قبیله بنی خزاعه توضیحاتی دادن جناب استاد که این قبیله قبیله معتدلی بودند و با اینکه حتی در دوره‌ای که مسلمان نشده بودند به مسلمانان نزدیک بودند، اما فردی از بنی المصطلق به نام حارث بن ابی زرار در صدد یورش به مدینه برمیاد و همین تصمیم حارث بن ابی زرار باعث رقم خوردن حوادث بعدی و واکنش مسلمانان میشه که توضیح و تفصیل بیشتر رو در برنامه امروز زلال تاریخ از زبان جناب استاد جباری خواهیم شنید. آقای دکتر جباری در خدمت شما هستیم، درباره غزوه بنی المصطلق توضیح بیشتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبل هم نکاتی رو در ارتباط با این غزوه عرض کردیم خدمت عزیزان شنونده، این غزوه در سال ششم و مشخصا در ماه شعبان سال ششم رخ داده و جزو غزواتی است که به نوبه خودش دارای اهمیت هست به لحاظ برخی از وقایعی که در حول و حوش این غزوه یا پیامد این غزوه مطرح شده و همینطور به لحاظ این که بعد از غزوه احزاب اولین غزوه ایست که با این تعداد رسول خدا صلی الله علیه و آله به مواجهه با دشمن میرن، ضمن این که خطر هم خطر جدی بوده. همطور که اشاره فرمودید حارث بن ابی زرار رئیس بن المصطلق که در مناطق ما بین مکه و مدینه و در بخش نزدیک به ساحل دریای احمر میزیستند، در پی تجهیز قوا برآمد، نیروهای رو فراهم کرد، اسلحه فراهم کرد و اینطور که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر رسید قصد داشت که هجمه به مدینه داشته باشه. در برنامه قبل نکاتی رو درباره انگیزه او برای این کار عرض کردم، دو نکته رو باز مشخصا اینجا عرض میکنم یا تکرار میکنم. یک نکته این که تحریکات قریش به هیچ وجه منتفی نیست در ارتباط با حرکت این حارث بن ابی زرار و بعید نیست قریش بعد از شکستی که در احزاب متحمل شدند همچنان از طرق دیگری در پی ضربه زدن به دولت مقتدر اسلامی در مدینه بوده باشند. و نکته دیگر هم این که با توجه به قدرت روزافزون اسلام طبیعتاً اگر در فضای جزیره العرب یک قومی قبیله ای رئیس قبیله ای می توانست با امکاناتی بر این قدرت و بر این دولت غالب بیاد، این منظره قدرت اون شخص بود و شهرت او به قدرت و طبیعتاً با توجه به فضای رقابتی که در جزیره العرب بین قبائل وجود داشت یک چنین خواسته و طلبی از سوی رؤسای قبائل این چنین که احیاناً ماجراجو ممکنه بوده باشند وجود داشت. بله. اینا طبعا میتونه زمینه ساز بوده باشه برای حرکتی که حارث بن ابی زرار در این موقعیت انجام داد. اما مهمتر از اینها درایت و زیرکی رسول خدا صلی الله علیه و آله و تدبیر اون حضرت هست که حضرت قبل از اینکه حارث بتواند کار را از پیش ببره مطلع شدن از این ماجرا، و نه تنها حضرت مطلع شد بلکه اقداماتی را انجام داد، از جمله اینکه یکی از مسلمانان به نام بریدت ابن حسیب اسلمی رو پیامبر اکرم فرستاد تا از صحت و سقم این خبر مطلع بشه.
بله.
و جالب این که بریده رفت نزد حارث و به عنوان این کسی که به هر حال میخواد ملحق به حارث بشه و عرشبت که بدون این که اظهار بکند از مسلمان هاست، اعتماد او رو جلب کرد و به هر حال با گفتگویی که با حارث بن ابی زرار انجام داد مطمئن شد که او در پی تحقق چنین هدفی هست و برگشت خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسئله رو ابراز کرد و به حضرت خبر داد که واقعیت داره این اخباری که رسیده. و باز این نکته ایست که باید درش تأمل کرد، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیگدار با آب نمیزنند و قبل از اینکه خبری برای حضرت قطعی بشه اقدامی نمیکردند در مسائل نظامی و معمولا نیروهای اطلاعاتی رو اینچنین میفرستادند و از ماجرا مطمئن میشدند و بعد اقدام عملی انجام میدادند.
آیا دکتر اصل خبر چگونه به رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسه؟ یعنی حارث کارش علنی بوده که خبر میرسه، یا اینکه به هر حال افرادی بودن؟
بله، یعنی کار حارث نمیشه گفت که کاملا مخفی بود. دلیلش همین است که داشت از میان قبائل مختلف نیرو جمع میکرد.
درست.
و طبیعتاً در رفت آمدهایی که بین مدینه و مکه و این قبائل وجود داشت خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. ضمن اینکه با توجه به فضایی که پدید آمده بود، چون عرض کردیم فاصله زیادی نیست بین غزوه بن مصطلق و غزوه احزاب، بنابراین پیامبر اکرم همواره توجه به این نکته داشت که مبادا دشمنان تحرک دیگر رو داشته باشند، طبیعتا نیروهایی رو پیامبر اکرم داشت و یا به تعبیری با چشم و گوش باز مسلمان ها و اصحاب در این مناطق رفت آمد می کردن و کوچکترین خبری رو به حضرت می رسوندن. خب طبیعتا پیامبر اکرم بعدش اقدام به تحقیق می کرد و وقتی که به نتیجه می رسید این چنین اقدام عملی رو انجام می داد. و خب در اینجا بعد از اینکه پیامبر اکرم مطمئن از ماجرا شد، اقداماتی که معمولا در غزوه ها انجام میداد پیامبر اکرم انجام داده، یعنی کسی رو در مدینه به جای خودش نصب کرده و همراه با تعداد زیادی از مسلمان ها، زیاد که عرض میکنم چند صد نفر که گفتن تا حدود 700 نفر مسلمان همراه شدن با پیامبر اکرم.
بله.
و با وجود اینکه در برخی از نقله ها نسبت داده شده که پیامبر اکرم پرچم سپاه رو به دست برخی از صحابه دادن، اما ما همچنان بر اساس روایات متعددی که وجود دارد که در غزوات همواره اون پرچم اصلی به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه داده می شد، در اینجا هم ملتزم به اون باید باشیم. البته ممکنه رایت رو یا پرچمی که به هر حال جزئی تر بود و برای بخش هایی از سپاه بود دست برخی دیگر از اصحاب بوده باشه. این منافاتی با این ندارد که پرچم اصلی و اون لوا دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده باشه. و خب پیامبر اکرم به سمت این منطقه حرکت کردند و در مسیر برخورد کردند به یکی از جاسوسان عرشبت که حارث بن ابی زرار که داشت عرشبت که منطقه رو میگشت برای اینکه ببینه آیا از سوی مسلمانان تحرکی هست یا خیر. این جاسوس دستگیر شد، به دست مسلمان ها افتاد و بعد از اینکه ازش بازجویی شد و حاضر نشد که اعتراف بکند و اقرار بکنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اسلام رو برش عرضه کرد و او حاضر به قبول اسلام هم نشد، پیامبر اکرم دستور قتل اون جاسوس رو دادند. با حکم جاسوس در اسلام همونطور که میدانیم قتل که یکی از مواردی است که پیامبر اکرم اجرا کرده این حکم رو،
اعدام شد اون فرد جاسوس. خب تشکر میکنم، یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه ماجرا رو بشنویم.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا.
ادامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف تقدیم شنوندگان گرامی می‌کنیم. درباره غزوه بن المصطلق صحبت می‌کنیم. آیا دکتر فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی مطمئن شدن که خبر جمع‌آوری نیرو توسط حارث بن ابی ذر صحت داره، همراه با 700 نفر راهی منطقه شدند. در ادامه چه اتفاقی افتاد و رویاروی چگونه رخ داد؟
بله، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند به منطقه مریسی یا منطقه سکونت قبیله بن المصطلق، حارث بن ابی ذر و نیروهاش مواجه شدن با نیروهای اسلام. از سوی این براشون غیر منتظره بود و از سوی دیگر
غافلگیر شدن.
بله، و خبر قتل اون جاسوس هم باز بهش رسید و همین باز بیشتر موجب ارعاب او شد. اما چاره‌ای جز مواجهه با مسلمان‌ها نداشت و گفته شده دو سپاه مقابل هم صف کشیدند. بنابر نقل واقعی سیرنویس کهن و برخی دیگر از سیرنویسان، تعبیر این است که فکان اول من رما رجل منهم به سهمن، اولین کسی که تیراندازی کرد از سمت بن المصطلق بود. دشمن شخصی از اونها تیراندازی کرد، تیری انداخت به سمت مسلمون ها و از این طرف هم پاسخ داده شد و مدتی با تیر هر شبت که
بله،
مقابله می شد، از دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی می شد. و خب باز این نکته ایست که بر اساس گزارش سیر نویسان، شروع کننده جنگ باز در اینجا دشمن هست، اون اصلی که همواره در غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیده میشه و دستوری که پیامبر اکرم در سریه ها به نیروهای اعزامی میدادند که اینها آغازگر جنگ نباشند، هم در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم در سیره معصومین بعد از رسول خدا، مثل جنگ های امیرالمؤمنین یا در جنگ ابا عبدالله علیه السلام در کربلا، آغازگر جنگ همواره دشمن بوده.
بله،
و اسلام هیچگاه آغاز کننده جنگ نیست. خب از اون طرف جنگ آغاز شد، مدتی تیراندازی شد و بعد از شرط که نیروهای رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر حضرت حمله دست جمعی کردن به مشرکان و گفته شده که 10 نفر از اونها کشته شدند و مابقی اونها به اسارت مسلمون ها در اومدند و از میان مسلمان ها 1 نفر بیشتر کشته نشد، اونم به دست یک مسلمان به اشتباه و از روی اشتباه و تصور این که از نیروهای دشمن هست، اون مسلمان کشته شد که ظاهرا نامش هشام ابن ذبابه هست، که یک فردی از انصار به نام اوس از بنی عمر ابن عوف او رو از روی خطا و تصور این که از نیروهای دشمن هست به شهادت رسوند. خب حاصل این درگیری می شد که همطور که عرض کردم نیروهای دشمن بعد اینکه 10 نفر از اونها کشته شدند، بقیهشون به اسارت در اومدند و طبیعتاً زنان و بچه های اونها هم به اسارت مسلمون ها در اومدند، اموالشون به عنوان غنیمت در اختیار مسلمون ها قرار گرفت که حالا گفته شده گوسفندان زیادی داشتن، شتران زیادی داشتن که اینها به تصرف مسلمون ها در آمد و خب این پیروزی مهمی بود که در این مرحله نصیب مسلمون ها شد و نیرویی که می توانست خطرساز باشه برای مدینه و چه بسا اگر این تهیه آمادگی و پیشبینی پیامبر اکرم، پیشگیری حضرت نبود و اونها حمله بر به مدینه می شدن، منجر به شهادت تعداد زیادی از مسلمان ها چه بسا می شد. مرحله بعد بحث نوع معامله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با این اسرا و با غنائم هست. اسرا خب تعدادشون رو گفتند در حد 200 خانوار، تو بعض تعابیر آمده کان سبیوم اتای اهل بیتن، 200 خانوار. خب 200 خانوار رو اگر هر شود که ضرب بکنیم بر اینکه هر خانواری ممکنه که 4 یا 5 نفر باشن، تا غالباً تا 1000 نفر بوده باشن زن و مرد. بله. اما گاهی تو بعض تعابیر 700 نفر آمده که خب این طبیعی است، اگر این مقدار اسیر هم شده باشن با توجه به تعبیر 200 خانوار قابل پذیرش هست. و یکی از کسانی که اسیر شده بود در این غزوه دختر رئیس قبیله، این دختر همین حارث بن ابی زرار به نام جویریه، جویریه بنت حارث، که البته زن شوهرداری بود، شوهری داشت که گاهی از شوهرش با نام عبدالله یاد شده، گاهی اسامی دیگری هم گفته شده که گفتن شوهرش در جنگ کشته شد و او به اسارت مسلمان ها در اومد. و اینکه سرنوشت این اسرا چه شد و سرنوشت جویریه چه شد، گفتم که جویریه در سهم یکی از مسلمان ها به نام ثابت ابن قیس ابن شماس در آمد و بله. خب او با جویریه عقد مکاتبه بست. اصطلاحا مکاتبه اصطلاحی است که در کتب فقهی هم بحث شده که اگر مولا با عبدش یا با کنیزش عرشبت که پیمانی ببندد مبنی بر این که فرض کنید اون عبد یا اون کنیز کار بکند یا به طریقی مبلغی رو بپردازه به مولا، بعد از برحال این مبلغی که به عنوان مکاتبه بین اینها قرار گذاشته شده، او عرشبت که آزاد میشه. با بین جویریه و این ثابت ابن قیس یک چنین قراری بسته شد و گفته شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله این مبلغ رو به ثابت پرداختن و جویریه آزاد شد و پیشنهاد ازدواج داد پیامبر اکرم به جویریه بنت حارث. این بنابر برخی نقل ها. البته نقل ها در ارتباط با قصه جویریه و چگونگی آزادی او و ازدواجش با پیامبر اکرم این مقدار متفاوت هست، متشتت هست و نقل های دیگری هم در ارتباط آمده. و این که به هر حال بعد از آزادی جویریه و ازدواج جویریه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مسلمان ها به محض اینکه شنیدن جویریه با پیامبر ازدواج کرده، همشون از سهم خودشون نسبت به اسرا گذشتن و حاضر به آزادی اسیرانشون شدن.
یعنی کل اون اسیران بن المستلق به اعتبار این جویریه آزاد
ازدواج آزاد شدن برکت این ازدواج و این که به هر حال اینها از خیشان و هم قبیله ای های همسر پیامبر هستن، لذا حاضر به آزاد کردن اسرا شدن و از اون طرف اون اسرا اقبال به اسلام پیدا کردن، مسلمان شدن. و گفته شده که ولذا در برخی نقل ها آمده که زنی با برکت تر از جویریه برای قبیلش نبوده، که هم به هر حال زمینه آزادی اونها رو فراهم کرد و هم زمینه اسلام اونها رو.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ همچنان جاری خواهد بود.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. آیا دکتر جباری از غزوه بن المستلق میگفتید و اینکه بعد از شکست حارث بن ابی زرار و اسیر شدن افراد قبیله او، جویریه که دختر حارث بود به همسری رسول خدا صلوات الله علیه و آله در اومد و به برکت این ازدواج باقی اسرا هم آزاد شدند و مسلمان شدند. خب اگر نکته دیگری درباره اصل واقعه نیست، به حالا بازتاباشم اشاره بفرمایید.
نکته دیگری که لازم کنم که در ارتباط با جویریه و ازدواجش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، همونطور که عرض کردم نقل های مختلفی هست که حالا یه فرصت برنامه رو نمیگیریم برای بیان همه اون نقل ها، اما یه نقل دیگری که به نظر میرسه که دور از واقع نباشه این که بر اساس شواهدی خود حارث بن ابی زرار زنده مونده. البته عرض کنم برای باز حارث بن ابی زرار نقل دیگری هست که حکایت از کشته شدن او داره، اما بر اساس برخی نقل ها زنده موند و بعد آمد خدمت پیامبرکم صلی الله علیه و آله و آزادی دخترش رو طلب کرد و همراه بردن دخترش و دخترش خودش برگزید ازدواج با پیامبر اکرم رو، یعنی پیامبر اکرم رو مخیر کرد بین اینکه همراه پدر بره یا با پیامبر اکرم ازدواج بکنه و او این رو برگزید و این ازدواج انجام گرفت و همطور که عرض کردم به برکت این ازدواج شد که خب اسرای این قبیله آزاد شدن و گرایش به اسلام پیدا کردن. خب مسلمان ها همراه با این غنائم به سمت مدینه حرکت کردن و در مسیر در یک جای توقف کردن برای استراحت. اون جریان معروفه که سبب نزول سوره منافقون شد رخ داد و شیطنت منافقین. نکته ای که اینجا خوب عرض بکنی که از حضور عبدالله ابن ابی که رأس المنافقین هست و منافقین دیگری که با او همراهی کردن در این جریانی که عرض میکنم برمیاد که چون که در نصوص تاریخی هم آمده در غزوه بن المصطلق تعداد نشندان اندکی از منافقین همراه بودن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و با مسلمون ها. دلیلش هم دو نکته بود. یک نکته این که مسیر و مسافت میان مدینه و منطقه مرایسی زیاد نبود و نکته دومی که اینها با توجه به شناختی که از این قبیله داشتن احتمال پیروزی مسلمان‌ها و از اون طرف دستیابی به غنائم رو زیاد می‌دادن. بنابراین هر جا که بوی غنیمت به مشام میرسه و مسیر هم مسیر سختی نیست، منافقین رو حاضر می‌بینیم و در صحنه حاضر می‌بینیم. اونجایی که نه این چنین نیست و سخت هست، احتمال خطر وجود داره، معمولاً اینها رو غائب می‌بینیم. در اینجا اینها حضور دارن و هرچند که صرفاً برای دستیابی به غنائم حضور پیدا کردن، طبیعتاً تا زمانی که این منافقین اقدام عملی بر ضد اسلام نکردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ناچار بود که اینها رو تحمل بکند با اینکه نیات اینها رو حضرت میدانستند.
بله. آیه دکتر جباری فکر می‌کنم نرسیم این بحث رو کامل از زبان شما بشنویم. اجازه فرمایید ماجرای رفتار منافقان در بازگشت از مرایسی و نزول آیات رو بذاریم برای برنامه آینده. درباره بازتاب‌های خود قضیه بن المصطلق توضیح بفرمایید که به هر حال چگونه، آیا چگونه به نفع مسلمان تمام شد و چه واکنشی در پی داشت؟
خب روشنه در غزوه بن المصطلق پیروزی بعد از پیروزی نصیب مسلمان ها شد، یعنی در سال پنجم اون پیروزی عظیم در مقابل 10,000 نیرو از قبائل مختلف در برابر احزاب نصیب مسلمان ها شد. در فاصله غزوه احزاب تا غزوه بن المصطلق همطور که عرض کردم سریه های متعددی انجام شد. پیامبر اکرم یک اظهار قدرتی کرد به جای جای مناطق جزیره العرب و در اینجا هم باز میبینیم که در فرصت اندکی پیامبر اکرم با این پیشبینی و درایتی که به خرج دادن توانستن این توطئه رو در نطفه خفه کنن. بله. همه اینها به نحوی تضعیف روحیه قریش بود و عرشبت که قریش مشاهده میکرد این پیروزی ها رو و قبائل دیگر هم مشاهده میکردن. طبیعتا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توانستند در سال هشتم فتح الفتوح رو انجام بدن و مکه رو فتح بکنن و عرشبت که این حرکت اسلام رفته رفته به یک نقطه مشخصی به اوج خودش رسید و توانست بر جزیره العرب حاکم بشه، حاصل همین تدبیرهای جزئی بود که پیامبر اکرم در هر سالی و هر ماهی و در فترهای مختلف ارشاد که انجام میدادن. هیچ تردیدی نیست که این پیروزی نقش بسیار مهمی برای زمین سازی پیروزی های آینده داشت که نصیب مسلمان ها شد. و بعد از غزوه بن المصطلق تا فتح مکه ما غزوه خاص و مهم دیگری نداریم جز همون غزوه خیبر که حالا بهش میرسیم که باز پیامبر اکرم اون خط عرض شود که پایان رو بر حرکت یهود در جزیره العرب در سال هفتم کشیدن که حالا بعدن ان شاء الله عرض می‌کنم.
بسیار خوب، از شما تشکر می‌کنم آقای دکتر جواری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. ان شاء الله در برنامه آینده درباره غزوه بن المصطلق سخن خواهیم گفت و به بررسی این واقعه مهم خواهیم پرداخت. شنوندگان گرامی رادیو معرف، تا سلام دیگر، بدرود.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، نبی الله، نبی الله، یا مختار. كل شغل في مدى الأزمان
وهن بالعدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي وكل شغل في مدى الأزمان
وهن بالعدنان بالقرآن
عيني وسؤلي وكل شغلي
بمدى الأزمان
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام.
برنامه که پخش شد، یعنی زلال تاریخ رو، یک بار دیگه 3:10 بامداد پیش رو میتونید از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. تشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای.
آفرین بر دل نرم تو که از بر سوا کشته یه غمزه خود را به نماز آمده ای. زهد من با تو چه سنجد که نیم مای دلم، مسوا شفته به خلوت گه راز آمده این، مسوا شفته به خلوت گه راز آمده این.
گفت حافظ دگرت خرق شراب آرودت، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای.
ساعت 16 رو از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با برنامه پرسمان همراه باشید. سرکار خانم دکتر اردبیلی به سوالات تربیتی خانم